بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين علي ابن ابي طالب و الائمة المعصومين عليهم السلام. سلام میکنم به روی ماهتون، به همه شمایی که دلتون سرشار از محبت امیر المؤمنینه. سلام به همه شمایی که بزرگترین سرمایه و داراییتون محبت اهل بیت علیهم السلام. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. ایام خیلی مبارکتون باشه. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. آغاز این روز هفته خوبی رو برای همه شما آرزو میکنیم. حاج آقای عابدینی هم اینجا هستن که از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام و خوش آمد عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. و بنده هم این ماه عزیزی رو که ایام قدیر درش قرار گرفته و عید قربان و عرفه درش قرار گرفته و مناسبت‌های بسیاری مربوط به ولایت قرار گرفته، انشالله برای هممون فرصتی باشه که اولا تبریک عرض میکنم و انشالله فرصتی باشه برای اینکه عهدمون رو با مقام ولایت، مقام عظمای ولایت امیر مؤمنان و اهل بیت علیهم السلام تجدید کنیم و رابطمون رو انشالله در این ایام قوی تر قرار بدیم و از نفحاتش انشالله بهره مند باشیم.
انشالله. حالتون چطوره؟
الحمدلله.
چه از این بهتر. انشالله حال دوستانم خوب باشه. حیف هم میاد که این گلا رو من تقدیم نگاه شما نکنم. تقدیم نگاهتون میکنیم این گلهای زیبا رو و انشاءالله زندگیتون به همین زیبایی و به همین طراوت باشه انشاءالله. آقای عابدینی، بحث هفته گذشتمون با توجه به اینکه بحث خواب رو داشتیم خیلی الحمدلله مورد استقبال دوستانمون قرار گرفت، پیام‌های متعددی داشتیم و خیلی‌ها گفتن که ما بی‌صبرانه منتظریم تا انشالله ادامه مباحث حاج عابدینی رو بشنویم. ما هم خدمت شما هستیم و بحثتون رو خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله خدای سبحان توفیق بده و ولایت هممون رو مدد کند که ما زمین ساز ظهور ولی الله اعظم قطب عالم امکان باشیم و ما جزو سربازان اون حضرت قلم داد بشیم
انشالله. چه دعای خوبی.
بحثی که در خدمت دوستان بودیم در جلسه گذشته به مناسبت اون چه که در قرآن کریم در سوره یوسف چند بار و در مواضع دیگری از قرآن چند بار دیگر تکرار شده بود و وعده داده بودیم که یه بحث اینجوری رو مختصراً در سوره یوسف داشته باشیم. جلسه گذشته آغاز کردیم و انشالله این جلسه هم ادامه میدیم. البته بحث رویا یکی از شگفت‌انگیزترین حالات روحی انسان هاست که هم گذشته هم امروز توجه بسیاری رو به خودش جلب کرده و در مورد او گفتگوهای زیادی شده. شاید یکی از پژوهش های خیلی مهمی که امروز مشغول کرده در چه رشته های روانشناسی، چه رشته های مغز و اعصاب و چه رشته های مرتبط شناختی که امروز جزو علوم جدید هستن، علوم شناختی یکی از به اصطلاح مباحثی که خودشو خیلی مشغول کرده، به این مشغول کرده بحث رویاهاست که به دنبال این باشن که سبب خواب دیدن رو و کنترل خواب دیدن رو و اینکه چه فعل و انفعالاتی در خواب دیدن محقق میشه و اینکه از خواب دیدن چه استفاده هایی میشه کرد، شاید امروز جزو علومی است که خیلی مباحث درمانی رو شامل میشه، خیلی مباحث در حقیقت حتی پزشکی رو شامل میشه، بلکه اونقدری که بنده خبر دارم حتی تو نظام بحث‌های نظامی دارن از این روش برنامه ریزی میکنن تو علوم شناختی در رابطه با خواب‌ها و
اینقدر که پیام داره،
یعنی اینقدر کارایی داره و هنوز شاید حقیقت خواب برای ما تمام اون آثارش ظاهر نشده. اینا تازه نظام علوم ظاهریشه که عرض کردیم، تمام اینها مربوط به علوم ظاهریشه. حالا در رابطه با علوم غیبی و علوم باطنی و باطن عالم از خواب چه استفاده هایی میشه کرد و انسان در خواب چه توانایی پیدا میکند، او دیگه غیر قابل بیان است به این جلسات امروز ما و این جلساتی که ما داریم، اینقدر عظیم است که مشغول کرده بزرگانی رو که چه خودشون با خواب به کمالات میرسیدن و چه میدانستن که خواب چه کمالاتی رو میتونه ایجاد بکنه، هم خودشون به کمالات رسیدن هم میدونستن که خواب چه کمالاتی رو میتونه ایجاد بکنه تو علوم باطنی. لذا هم نظام دنیایی و همین علوم عادی و علوم تجربی و هم علوم روحی در رابطه با خواب مباحث بسیاری رو دارن. اگر ما رجوع کنیم به صحف عرفانی در رابطه با بحث خواب، یکی از مباحث عظیم است. به صحف فلسفی و کتاب‌های فلسفی، یکی از مباحث عظیم است. به تفاسیر و روایات ما، بحث خیلی خودش عظیم است. تو هر چه متکلمین ما، دیگران تو نظام علوم روحی، هر کدوم از اینا شاخه‌ای از بحث رو مورد دقت قرار دادن. مثلا ما تو نظام بحث وحی، یکی از راه‌های شناخت وحی که با اون همه مرموزی و اون همه پنهانی و عجایبی که در بحث پیچیدگی‌هایی که در بحث وحی هست، شاید نزدیکترین چیزی که در روایات بهش تصریح شده که میتواند اون رابطه رو به نحوی تبیین بکند، بحث خواب و رویا هاست. ببینید تو اون مسئله رم، تو بحث معاد، یکی از مهمترین در حقیقت مسائلی که عرض کردیم، اصلا جعلش به خاطر این بود، بحث خواب دیدن ها بوده. که حالا من منباب این که بحث رو با یه خورده ملایمت بیشتری آغاز کنیم، فقط این ضرورتش رو و اهمیتش رو خواستم تو ابتدای جلسه، یه قدریش هم جلسه گذشته عرض کرده بودیم. ببینید ما یه بحث خواب داریم، یه بحث خواب دیدن داریم. این دو تا به هم دیگه به شدت مرتبطن. یعنی ما در رابطه با خواب هر چقدر دقت بکنیم که خوابهای ما یه خواب طبیعی بشه و از افراط و تفریط به دور باشد، قطعا تو خواب دیدنهای ما هم تأثیر داره، چون بین نظام روح و نظام جسم و بدن ما یک ارتباط تنگاتنگه. اگر بدن عدم تعادل درش باشد، قطعا این عدم تعادل به نظام روحی هم سرایت میکنه و در خواب دیدنها هم تأثیر میگذاره. او وقت همین بحث رو جلسه گذشته داشتیم که نظام بدن ما که بحث در حقیقت خوابیدن براش مطرح می شود، اگر مزاجهای مختلفی که هست، اخلاط مختلفی که تو بدن ما هست، که حالا دیگه دوستان امروزه الحمدلله بهتر مطرح میشه و بیشتر مطرح میشه که این خلطهای چهارگانه، اخلاط چهارگانه و مزاجهای مختلفی که مترتب بر اون میشود، اینها در قطع هر چقدر رعایت بیشتری شده باشه، قطعا تو خواب دیدن خوابها صادقتر، به سمت خوابهای صادق‌تر و شفاف‌تر،
صراحت بیشتری داره.
هر چقدر تو مراقبات روزمون و روزهامون بیشتر دقت بکنیم، خوابها زلال‌تره. هم تو نظام روحی، هم تو نظام جسمی، هر چقدر این رعایت‌ها بیشتر بشه، اون موقع این در حقیقت چی هستش؟ حقیقت ارتباط که جلسه گذشته عرض کردیم، حقیقت خواب، حقیقت ارتباط با عالم غیب است. یعنی انسان به تعبیری که خدای سبحان در قرآن می‌فرماید، در وقت خوابیدن روح انسان رو خدا توفی می‌کند و خدا تحویل می‌گیرد و انسان بار پیدا می‌کند به محضر ربوبی با خوابیدن. بله. یعنی اون تعلقات و اشتغالاتی که تو روز بوده و او را مشغول می‌کرد از اینکه به در حقیقت خدا به محضر ربوبی بار پیدا، چون اونجا دائمی هست اون رابطه، اما ما با کثرت ها و غفلت هامون دور میکنیم خودمون رو، با اشتغالاتمون خودمون رو دور میکنیم. گاهی حتی میخوایم حواسمون رو جمع بکنیم، دور میشیم، چون اون حقیقت هست، اون رابطه فطری هست. در وقت خواب این حقیقت آشکارتر میشه، بارزتر میشه، انسان به محضر ربوبی بار پیدا میکنه. برای اینکه به محضر ربوبی بار پیدا بکند، به مراتب باطن عالم راه پیدا میکند و چون به مراتب باطن عالم راه پیدا میکند، هر چقدر سنخیت بیشتری پیدا کرده باشه، آمادگی بیشتری پیدا کرده باشه، وقتی که اونجا راه پیدا میکند، حقایق بیشتری رو وقتی برمیگرده همراه خودش میاره. اما هر چقدر این وجود شلوغ‌تر باشه، پیچیده‌تر شده باشد، این اشتغالاتش بیشتر شده باشه، وقتی داره برمیگرده اینقدر هی دور میشه، دور میشه، دور میشه، تا وقتی که این خواب رو که میبینه، حتی معبرهای دقیق هم نمیتونن اینو برگردونن به اون حقیقتی که دیده، اینقدر واسطه خورده.
اگر یک شیشه تصور بکنیم بین ما و اون عالم رؤیا و خواب، این اشتغالات ما، این کسرت ها باعث میشه که اون غبار بگیره،
غبار بگیره،
نتونی اون برش رو راحت بشه.
بله اینجوریه. یعنی حقیقتش هم تشبیه هم به همین کردن که انسان در خواب، حالا اینم نکته میخواستم یه وقتی بگم، الان خلاصه شما فهمیدید، اینو عرض میکنم که انسان وقتی که میخوابه در خواب دیدن به حقیقت عالی خودش متصل میشه. ما یه حقیقت عالی داریم که اندالله هست و این من شاین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هر چیزی در این عالم یک خزینه و خزائن اندالله دارد که اون میشه خود عالی اون شی، حقیقت عالی اون شی. ما تو خواب به اون خود عالیمون، به اون حقیقت عالیمون مرتبط میشیم، چون خود عالیمون محصور در اون محدودهای مادی نیست، او اشرافش به عالم وجود خیلی زیاده. چون اشرافش به عالم وجود، چه عالم مثال که جلسه گذشته عرض کردیم مثال منفصل،
بله،
چه عالم عقول که عقل دیگه عالمش به آش تعبیر ظرف اونجا خیلی عظیم شد. تعبیری که در روایت هست این است که عالم ماده دنیا به عالم مثال نسبتشون مثل نسبت یه انگشتره که تو بیابانها.
عجیب.
یعنی عالم دنیا با همه این عظمت و گستردگیش و با این همه پیچیدگی و شؤوناتش نسبت به عالم مثال مثل یه انگشتره که حلقتن فی فلوات، مثل انگشتریست در بیابانها، و خود عالم مثال نسبت به عالم عقل باز مثل یه انگشتریست در بیابانها. یعنی هی عظیمتر میشه. ما یه خودی داریم که تو عالم دنیاست، این نازلترین مرتبه ماست. یه خودی داریم همراهمونه ولی ازش غافلیم، تو عالم مثاله، همون عالم عظیمی که فلوات بیابان هاست نسبت به این انگشتر و اینقدر عظیم. و یه خود عالی داریم در عالم عقله که او در حقیقت چی هستش، باز نسبتش به عالم مثال اینقدر عظیمه. انسان در ارتباطش در خوابیدن تو مرتبه اول متصل می شود به مرتبه عالم مثالش، به اون عظمت، به اون خود عالی ترش که از عالم، و بعد انسانهایی متصل میشن به عالم عقول، به خود عالی تر خودشون بنا به ظرفیتشون. بعد هرچی که اونجا میگیرند اینها وقتی دارن برمیگردن، تو این برگشتن هی قبار پیدا میکند، هی محدود میشه، بنابراین که این وجود تو عالم ماده چقدر خودشو حد زده باشه و تنگ کرده باشه و چقدر کسرات و قفلت ها و معاصی نعوذ بالله او رو تاریک کرده باشه.
تو جایی که به خودت میبینی نسبت به اون خود عالی داخل قفس شدی،
اصلا دیگه گاهی هیچ نسبتی بکنی. دیده نمیشه. یعنی اگر یه کسی ناظره بیرون نگاه بکنه بین این خود مادی من که این همه نعوذ بالله تاریک شده باشه، حد خورده باشه، به خصوص تاریکی ها، قفلت ها، معاصی به خصوص، اما خود نفس عالم دنیا محدودیت داره اما تاریک نیست، خود نفس عالم دنیا حقیقت عالم. اما وقتی که انسان اشتغال بهش پیدا میکنه، مشغول بهش میشه، اینا جذب میکند، اینا تاریکی میشه، اینا ظلمت میشه، حتی اون وقت هر چقدر از اونجا میاد اون آینه هی تاریکتر میشه، اون آینه که خود عالیشه هی تاریک. وقتی که اینجا میرسه به اون آینه نگاه میکنه فقط یه چیزهای کدره، تاریک، دور، بی‌معنایی میبینه دیگه. اون زلالی و شفافی که تو عالم مثال بود و تو عالم عقل بود برای این خبری نمیشه خبری. اما بعضیا مثل مثلا انبیا یا اولیا یا کسانی که وجودشون رو طاهر قرار دادن، این آینه شون درست حدود میخوره وقتی که میان تو عالم دنیا، اما شفافه. لذا میبینید خواب میشه خواب ابراهیم خلیل، خواب میشه خواب انبیا، خواب میشه خواب اولیا که لا یمسه الا
المطهرون.
خواب یک نوع مسه با وجود حقیقی خود انسان. لذا تعبیر دم علی الطهاره یوسع علیک الرزق، اگر تو بر طهارت دوام پیدا کردی رزق تو رو خدای تعالی وسیع قرار میده. از جمله رزقی که وسیع قرار داده میشه خواب های انسانه
که رزق محسوب میشه.
حال اینا روزیه، یعنی خواب یک نوع روزیه. تعبیری که اون جلسه هم عرض کردم که در روایات مختلفی آمده که خواب جزی از اجزاء نبوته، یعنی یک تحفه و یک نفحه و جذبه از جانب خدا برای بندگانش که جذبش کنن. اما ما اینقدر خودمون رو تاریک میکنیم این جذبه که وقتی میاد میبینه هیچ سنخیتی با اینجا نداره. لذا هیچ انسانی نیست الا اینکه خواب میبینه.
بله خب همه درگیر خواب
هستن. چون بعضی از دوستان سوال کرده بودن که ما خواب نمیبینیم، یا خیلی کم میبینیم، امکان نداره. اصلا خوابیدن با خواب دیدن همراهه، اما منتها بستگی داره. اینقدر اشتغالات وجود ما گاهی زیاد میشه، یک. دوما اینقدر انسان در وقت بیدار شدن گاهی خودشو سنگین کرده، خوابهای طولانی یا خوابیدن با شکم سنگین، یعنی غذای سنگین خورده و مشغولیت ها، در بیداری با ثقل و سنگینی بیدار میشه. کسی که یهو میپرد یا بیدار شدن با خواب طولانی بوده، یا این که چون میدونید خواب 5 مرحله داره که این مراحل یکی یکی پیش میاد، یعنی اول اون ابتدای خوابه، بعد یواش یواش این خواب عمیق‌تر میشه و این مثلا جسد انسان و بدن انسان هی کمتر در حقیقت دخیل میشه تا به جایی میرسه که عمق خوابه که اون مرحله سوم و چهارمه، بعد تو مرحله پنجم هم که بیدار شدنه و این سیکل داره. یعنی توی خوابیدن یه شبانه که آدم میخوابه چندین بار رفت و برگشت داره، اینجوری نیست که از اول بره تا وسط یه بار، اینجوری نیست، رفت و برگشت داره.
این یعنی
بر...
سبک میشه، سنگینی نوسان هست،
گاهی این انسان قلط میزنه، گاهی این انسان دوباره اینا، این خوابیدن ها تمام اینا. و خواب دیدن تو این مرحله 3 و 4 عمدتا محقق میشه،
مرحله عمیق
عمدتا تو اون مرحله 3 و 4 این خواب دیدن ها محقق میشه.
بیدار میشی متوجه میشی که خواب دیدی ولی یادت نمیاد.
علتش این است که تو بیدار شدن یه شوک ایجاد شده، یهو پریده، یا نه در حقیقت تو خوابش هم یه شوک تو خواب بوده مشغولش کرده، بعد یه دفعه وقتی میپره از خواب با یه هیجانی، همین هیجان باعث میشه که اون خوابو یادش. لذا به ما گفتن اگر میخواهید خواب دیدن هاتون بیشتر یادتون بیاد، اولا سعی کنید که خوابیدن های طولانی نداشته باشید، بعدم با شوک بیدار نشید، بعدم وقتی بیدار میشید سعی کنید که یه قلم و کاغذ داشته باشید، همون ابتدایی ترین چیزهایی که از خواب دیدنتون یادتون میاد یادداشت بکنید. این باعث میشه که وقتی انسان قصد یادداشت میکنه و شروع میکنه، خود به خود دفعات بعد هم تو ذهنش این ملکه تو خواب دیدنش هم بیشتر یادش میمونه. اینم از باب اینکه کسایی که میخوان خوابهاشون یادشون بمونه، حتما بلافاصله سعی کنن بعد از بلند شدن به سرعت به یه کار مثلا جدیدی مشغول نشن، به سرعت. یعنی دیر شده بود و این اب نداره کارش مونده بره کارن، اما اگه میخواد خوابش یادش بمونه با تنظیم کنه، جوری که یکی دیگه از علتهایی که باعث میشه انسان خواب دیدنش به اصطلاح سخت بشه، همون غذاهای نامناسبی است که شب میخورن. اینم خیلی تاثیر داره، آشفته و پریشان، باعث خواب آشفته بشه و انسان خوابم یادش نیاد، هم خواب آشفته میشه، هم این ثقل بدن و اشتغال به بدن و اون یه شوک برای نفس بله. که مشغول به حل اینه. لذا چون خیلی از حالت نفس مشغول به اداره این هضم این غذای سنگین هست، باعث میشه که تو خواب دیدنهاش نتونه با تمام توجه اون خوابها رو بتونه صورت بده و توجه بهش بکنه. لذا اگر میخوایم، پس یه تفاوتی بین خواب و خواب دیدنه که حقیقت خواب خیلی تأثیر داره در خواب دیدنهای ما. حواسمون اگر به خوابهامون باشه، میتونیم خواب دیدنهامون هم کنترل بکنیم.
آقای عابدینی، همه خوابها برای ما پیام دارند؟
تو تقسیم بندی ها میگن که خواب صادق داریم، خواب کاذب داریم، خواب مخلوط از صدق و کذب داریم. اما اون چه که تو دقایق کلمات برمیاد و از روایات هم استفاده میشود این است که انسان تو هر مرتبه‌ای که به خواب فرو میرود، خواب دیدن حتما چون توفی میشود، حتما به اون محضریت بار پیدا میکنند. مؤمن و کافر هم فرقی در این نمیکنند، فقط مؤمنین نیستن، مؤمن و کافر. اما منتها اینقدر اشتغالات بدن و تاریکی آگاهی زیاد میشه، این دور میشه به طوری که این خواب با اون چیزی که ارتباط برقرار کرده بود هیچ ارتباطی دیگه نیست.
نداره.
چون قوه متخیله ما اون جلسه عرضی اجمال اشاره کردم، قوه متخیله اینقدر سرعت در انتقال داره و این سرعت در انتقال قوه متخیله از اون به اصطلاح مباحثی است که اگر نظام روحی و نظام جسمی رو این کار بکنه، چون نظام جسمی رو قبول نداره اینجوری. تو نظامات روحی ما، تو نظام نفس، کتابهای نفسمون، قوه متخیله یکی از به اصطلاح تعبیر اینه که مظهر اسم المصور حق است، صورت دهنده است. یعنی در حقیقت خدای تبارک یکی از اسماش المصوره، قوه متخیله ما مظهر این اسم المصوره، صورت دهندگی داره و قدرت در این مسئله داره و سرعت. حتی تعبیر میکنن تو این رابطه قوه متخیله مثل اسم اعظمه، در رابطه با صورت دهی مثل اسم اعظمه، اینقدر قویه و اینقدر. لذا وقتی میخوایم یه چیزی یادمون رفته، میخوایم همین تو حالت بیداری یادمون بیاد، توجه که میکنیم میبینی این سرعت انتقال و پردازش پیدا میکنه از ضد، مشابه، انواع علائق رو، انواع علائق ضدیت، علائق مشابهت، علائق مختلف رو مرور میکنه تا منتقل بشه.
همون پردازشه،
این پردازشه، یعنی فقط هم از مشابه نیست، یکی از ترفندهای قوه متخیله در ارتباط از قوه، از ضدیته، علاقه ضدیت، یعنی رابطه ضد بوده. لذا میبینید که خوابها گاهی مثلا اگر میگن خواب دیدش که مثلا سخت شده براش چیزی و فشار هست باشه، این نشون میده که مثلا آرامش ایجاد میشه. این از راه علاقه ضدیت گاهی جلو میره که خواب رو معبر میتواند با مناسبت ها، با اون نگاه میبینه باید این رو به ضدش تعبیر کنه. یا اگر خواب مرگ میبیند و خواب این مثلا این نشون دهنده ادامه حیات است، میخوام بگم که گاهی این قدرت این قوه متخیل هست که حالا رو این
خیلی ها پیام داده بودن، گفته بودن که حاجی عابدینی ما این خوابو دیدیم لطفا برای ما تعبیر بکنید.
بله، البته من هیچ در تعبیر خواب وارد نیستم، ما در بحث علمی مسئله که این خواب تحلیلش چی هستش، خب مطالعاتی آدم داره، اما تعبیر خواب خودش یه علمی است که اون بعضیش کسبیه، کسب قابل در حقیقت کسب مطالعه است، میتونن. یه نکته‌ای هم حالا که اینجا فرمودید اینم بگم، اینم نکته زیبایی است. ببینید ما تو تمام حقایقی که تو عالم میبینیم، از این گل زیبایی که اینجا با این همه تنوعش، تکثرش، الوان، رنگ‌ها، شکل‌ها، این همه زیبایی‌ها و هر موجودی که در این هستی می‌بینیم، این نازله معنایی است.
خب
که اون معنا تأویل اینه و تعبیر اینه، یعنی این گل یه تعبیر اون حقیقت است. این خودش مثل میمونه که تعبیری که الناس نیامون ازا ما تو انتبه او، یعنی ما تو همین عالمی که بیداریم، خود این بیداری هم چون حشر با این صور فقط داریم، با این صورت ها داریم، این صورت ها نازله معنا هم مثل خوابی که ما با صورت ها ارتباط داریم، بعد معبر میتونه ما رو منتقل کنه به معنا که بگه این تعبیرش چیه. عالم دنیا تمام ارتباطات ما حشر با صورت هاست،
تنزل اون واقعیته
و ما با این تنزل محشوریم. اگر انسان تونست تو همین دنیا از این صورت ها به اون واقعیت منتقل بشه، تعبیر شده دنیا براش، از خواب در آمده.
چه خوب
این حق... که همه لذا همین نسبت رو که تو عالم دنیا هست، تو نظام قوه متخیله ما صوری رو میبینیم، اشیایی رو میبینیم. این اشیا اگر هر چقدر انسان وجودش صادق‌تر باشد، لذا دارد که شما هر چقدر پیغمبره که هر چقدر شما صادق‌تر باشید، اصدقکم رویا، در واقع رویاهاتون هم صادقانه تر است. هر چقدر لذا ابن سینا اون کلام اون دفعه نقل کردیم که انسان کاذب نمیتونه خواب صادق ببینه، چون این تو در ظاهر عالم تغییر میده، پس در حقیقت چی هستش؟ خوابم که میبینه تو همون نظام ملکه شده، تغییر میده، نمیتونه برسه، کذبش میکنه. این عالم رو اگر اینجوری دیدیم که هر چیزی نازل یک معنایی است که صورتگر که خدای سبحانه است، مصور است، این رو صورت داده تا تنزل داده تا به اینجا، این قوه متخیل مظهر اسم المصوره، یه معنا رو صورت میده به اشیاء مختلفی، افراد مختلفی، روابط مختلفی. او وقت این قوه مصور که در انسان همون قوه متخیله است، معبر کارش این است که از این صورت عبور بده مطابق عالم هستی، مطابق عالم هستی. بله. که این صورت ها تعبیرش اون میشه حقیقت معنایی که بالاتر بوده، این تعبیر از اینجا به اونجا میرسونه معبر. اینا یه نظام داره برای خودش، قواعد داره،
بعد حساب کتاب داره، همینجوری نیست،
کارشناس داره برای خودش، علم است، منتها قسمتش کسبی است، یعنی با علم و تحصیل و دقت و مطالعه و تحقیق به دست میاد، قسمتش وهمی است، یعنی خدای سبحان عنایت میکند به بعضی از افراد. این قدرت قوی المصوره که تو وجود همه ما هست، ولی ناخودآگاه این صورت ها رو میده، برای اینها اختیاری میشه، اون نظامش رو میفهمن که این شی حقیقتش چیه، معنایی که این نازله اونه، اسم الهی که این نازله اون اسمه. خیلی زیباسی،
خیلی
به همون نسبتی که عرض کردم این دنیا یه حلقه‌ای در فلواته، در بیابان هاست، این صورت نسبت به اون معنا مثل یه حلقه، محدودیتش مثل یه حلقه در بیابان هاست. کسی که به اون راه پیدا میکنه، حیرت و عظمت اون عالمان چنان اخذش میکنه که این صورت چجور اون صورتگر قدرت پیدا کرده و قدرت دارد، اون حقیقت عظیم رو میاره خلاصش میکنه در این گل.
هرچی جلوتر میریم آدم واقعا احساس میکنه کم میاره در مقابل عظمت خدا و
این قدرت انسانی که خدا بهش داده، که خدا چقدر این انسان رو عظیم خلق کرده و هر کدوم از اینها توانایی های شگرفی است که خدا در انسان قرار داده و بدون استفاده داریم ازش عبور میکنه.
چه ظرفیت هایی داریم که متوجه نیست؟
این خلیفه بودن این ظرفیت توش که میتونه همه نسبت بین همه اشیا و حقایقشون رو، لذا علم آدم الاسما همین است که در روایت دارد اسم همه اشیا، یعنی نارابطه بین همه اشیا رو خدای سبحان به انسان تعلیم داده که از اینجا تا اونجاش چقدر عظمت دارد و چیست. و عجیبش این است که همه این هستی که در عالم خارج هست در وجود انسان محققه.
الله،
یعنی تمام این تنزلی که تو هستی نسبت به همه هستی محقق شده و این نازله ها از مرتبه اسما تجلی پیدا کردن تا اینجا آمدن و مراحل عالم اسما، عالم عقول، حضرت اسما، عالم عقول، عالم خیال مثال پیدا تهی کردن تا رسیدن به عالم ماده، همه اینها تو وجود انسان در حقیقت محقق است. همه هستی تو عالم وجود انسان محققه و لذا انسان میتواند خوابی که ببیند به نسبت همه هستی مرتبط بشود، چون همه تو هستی تو انسان محققه. نمیدونم تونستم عرضم رو تبیین بکنم. چقدر انسان عظیم است. لذا خواب دیدن فرمایش
از تعمیر که یک عالم اکبر در وجود تو نهفته.
تو فکر نکن این جرم صغیری در فیکن تو والعالم الاکبر، در وجود تو همه عالمه. لذا به انسان میگن چی؟ به انسان میگن عالم صغیر، به عالم میگن انسان کبیر.
عجیب.
یعنی عالم تفصیل انسان است و انسان انموزج و نمونه همه عالم است.
عجیب.
که این رابطه است. لذا تو خواب انسان اگر میگیم با حقیقت عالی خودش محقق میشه، چون حقیقت عالی انسان مرتبط با همه هستی است و گسترده همه هستی است. حقیقت عالی انسان گسترده همه هستی است. لذا انسان خودش رو داره میبینه تو خواب، با خودش مرتبطه در خواب، با اینکه اون خودش نه خود مادیش باشه، ازل و ابد رو شامل میشه، گذشته و آینده و حال رو شامل میشه. وقتی مرتبط میشه اونجا، اونجا دیگه زمان ندارد، اونجا هر چقدر این وجود سعه پیدا کرده باشد، ارتباط با او باعث میشه همه چیز رو ببینه. یه خورده مطلب سنگین و سخت نشه، ولی کن لازمه ما بدونیم بله. که چه حقیقت
خبریه واقعا،
چه اخباری در کاره بله. و ما چقدر راضیم به این ساده بودن ها
و سطحی نگری ها
و چقدر انسان داره خسران میکنه در این بهرمندیش. مثل مثال میمونه، مثال ها خیلی نازله، یه ابر کامپیوتری که با ابر برنامه ریزی مسلط شده باشه، بدن دست یه بچه باش فقط این بازی بکنه. هر کی بیاد میگه چه این استعداد و این توان و این قابلیت با این قابلیت، با این بچه که فقط داره یه بازی ساده باش میکنه که از یه گوشی ساده هم برمیاد، این همه ما داریم نگاه به ما بکنن
بله.
اولیاء الهی خندشون میگیره که ما با این عظمت وجود و استعداد داریم خلاصه خاک بازی میکنیم حقیقتا و باور به غیر از اینم نداریم. خب این نکته بودش که ببینید تو نظام زیستی ما یه ساعت زیستی داریم که این ساعت زیستی باعث میشه که روز و شب رو تشخیص که میده، باعث میشه شب یک نوع در حقیقت ترشحاتی پیدا میشه تو بدن که انسان حالت خواب پیدا میکند،
احساس نیاز
پیدا میکند و خواب آلود میشه
بله.
کم کم کرخ میشه تا بخوابه. بعد تو روز این جلوی این ترشح گرفته میشه و انسان چی میشه؟ نشاط دارد. یعنی دو تا تعبیری که در روایت دارد، دو ملک در روز و دو ملک در شب هستن، این فعل نازله اونه، این رابطه تدبیر همونه که ترشح، اینا که ما میگیم تو نفس ما این کارو میکنه، مغز ما این کارو میکنه، اینا درسته، هیچ منافاتی نداره که هم نسبت بدیم به این هم نسبت بدیم به اون. حتی تو این رابطه ببینید انسان وقتی که به خواب میره ملائکه در تعبیر بعض از روایات هست که ملائکه یتوفاه و ملک الموت، ملک الموت او رو توفی میکند. گاهی روایت دارد که رسول او رو توفی میکند، ملائکه رسول. بله. گاهی دارد خدا توفی میکند. یعنی اینا همه اینها درسته، چون مراتب یه حقیقت واحد است. او وقت برم میگردد این توفی، خیلی زیباست این نکته رو بگم دلم نمیاد، بر میگردد این توفی به چی؟ بر میگردد به این که این تو زندگیش چه حشری دارد. اگر تو همه اسباب خدا رو میدید، این خدا متوفیشه. اگر اسباب رو میدید ولی سببیت ها رو واحد میدید، ملک الموت متوفیش. اگر اسباب میدید، تکثر اسباب میدید، یعنی حشرش اینجوری بود. بله. رسول، ملائکه رسول متوفیشن. یعنی انواع توفی به انواع شهود این برمیگرده. من تونستم عرض برسونم
که چه جوری تو دنیا تو زندگی می‌کردی؟
زندگی کردی. لذا تو خواب که انسان توفی می‌شود، به مراتب توفی بار پیدا می‌کند. انواع تشرفات صورت می‌گیرد. یعنی می‌بینید گاهی تو مرتبه رسول متوفیه، گاهی تو مرتبه ملک الموت متوفی، گاهی تو مرتبه خداست که متوفی اوست. یعنی باریافتن‌ها خیلی مختلف میشه، ولی باریافتن در کار هست. حتی در حقیقت انسانی که کافر است هم بار پیدا میکنه. خب اگر انسان این رو باور بکند که این بار یافتن در کاره، هر چقدر آماده باشد، چقدر تفاوت میکند در اخذ و ایجاد قابلیت و گرفتن و بهره مندی، تا وقتی که انسان متوجه نباشد
و غافل باشه.
لذا به ما گفتن که آداب خواب رو رعایت کنید. تشرف است انسانی که میخواد مشرف بشه به مثلا زیارتگاه امام رضا علیه السلام بره، وقتی میره قصد زیارت میکند، آماده میشه، لباس مناسب میپوشه، خودش رو قدم به قدمش رو با توجه میره. به ما گفتن خواب یک نوع تشرفه. اگر تشرفه با طهارت بخوابید، اگر با طهارت خوابیدید، این با طهارت خوابیدن خودش میشه چی؟ خودش میشه برای شما حال طهارتی که اخص رو تو حالت طهارت که گفتن دوم علت طهاره یوسع علیک الرزق. وقتی با طهارت باشی رزقت زیاد میشه. وقتی تو با طهارت جانت آماده تره برای عقص، همین طهارت ظاهری. حالا اگر این طهارت باطنی تر هم شد، یعنی انسان وقتی که میخواست بخوابه از کاری رم که وارد شده گفت، مثلا وارد شده که انسان خوبه در وقت خواب تسبیحات از زهرا سلام الله علیها بگه، چیزی طول نمیکشه. وارد شده آیت الکرسی بخواند، وارد شده که مثلا چند تا قل هو الله، بعضی گفتن مثلا 7 تا یا 11 تا قل هو الله بخواند، وارد شده رو به قبله بخواند بخوابد. حالا رو به قبله خوابیدن رو دو نقله، آیا خوابیدن محتضر، ما یه خوابیدن محتضر داریم که کسی که در حالت جان کندنه پاش به سمت قبله باشه، اینجوری خوابیدن اینجوری. اما خوابیدن میت که صورت رو و گونه رو و طرف راست انسان خوابیده جوری باشد که به طرف قبله باشد، یعنی اینجور در حقیقت خوابیدن مثلا میت. هر دو وارد شده، اختلاف کردن، منتها اون محتضر گاهی قوی تره، ولی وارد شده که انسان اگر میخواد بخوابه به سمت راست خوابیدن و به در حقیقت به پشت خوابیدن بهترین حالت خوابیدنه برای مؤمنین به سمت راست. اینا میخوام آداب خواب رو میخوام بگم برای این که تشرفه، چجور انسان حالت در حقیقت تشرف پیدا بکند، اون از کارشه، این طهارتشه، این نوع خوابیدنشه که انسان تو این حالتها این همین اطاعت که داره تو موقع خواب محقق میشه به عنوان اطاعت، تأثیرش این است که انسان رو با یه طهارت روحی که من دارم اطاعت میکنم، به من گفتن اینجوری بخواب، ولذا دم رو خوابیدن به رو خوابیدن.
بله.
و طرف چپ خوابیدن به اصطلاح مراتب بشه، اون به رو خوابیدن خیلی نهی شده و به سمت چپ خوابیدن گفتن که خوب نیست تو ابتدا انسان تو موقع خوابیدن به سمت چپ. ابتدا
ممکنه بعدن غلط بزنه.
بله، همین نظر دارد که ابتداً امام صادق علیه السلام ابتداً به سمت راست بخوابید، اما بعدن اگر مثلا خسته شدید یا خوابی دیدید که خواب پریشانی بود، پهلو به پهلو بشید، یعنی از این پهلو به پهلوی دیگر بخوابید. خود این پهلو به پهلو شدن باعث میشه که خواب چی بشه؟ تغییر حالت پیدا بکنه. اینها همه دستوراتی است که حالا از این طرف البته قلب انسان هم سمت چپه و فشار رو سمت چپ هم از گاهی اذیت کنه.
طبعا از نگاه‌های پزشکی
هم گاهی چیزهای اینجوری هم نرم میشه. ما حالا فعلا تو تخصص دوستان وارد نمیشیم، اونها مربوط به دوستان، اونها باید بیان بکنند و اینها. لذا بحث آداب تشرف، آداب خوابیدن، آداب حتی بیدار شدن، آداب بیدار شدن داره. داره. برگشتن از اونجا یک خودش برگشتن از یه محضریته. انسان یه دفعه که برمیگرده که مثل کسی که از حج برمیگرده، بهش میگن که این وقتی از اونجا برگشته تا 40 روز گناه پاش نوشته، کیومن ولدت و امو، تا 40 روز گناه پاش نوشته نمیشه، مثل کسی مونه که از مادر زایده شده و اینجور به فطرت برگشته. خب ببینید این برگشتنش هم با یه تشریفاتیه. وقتی که میاد خجالت میکشه بخواد اون غفلت های سابقش رو داشته باشه. تا یه مدتی حال روحیش یه حاله. حالا حساب کنید اگر ما هر شب این رفت و برگشت برامون با این نگاه محقق بشه، وقتی رفتن احساس بکنیم میخواییم به محضر ربوبی بار پیدا بکنیم، چقدر این تفاوت میکنه. اگر انسان بدی داشته میدونه با این بدی بخواد بره اونجا چقدر بده، شرم حضور چقدر زیاده، ظلمی داشته، همونجا تو روز دنبال جبرانه که من شب میخوام بار پیدا کنم، من شب میخوام مشرف بشم. اگر یه کسی رو اذیت کرده به دنبال هست که قبل از اینکه بخوابد این رو جبران کرده باشه.
امشب یه خوابی هم هست که برادر مرگه،
برادر مرگ حضور هست، اندالله هست، مشرف شدن و محضریت هست، اونجا حیاء عرض اعمال هست. انسان میخواد با این وجود طاهر بره تا اخذ بالاتری بکنن. اگر اهل معامله هم باشیم این خوب است که انسان، معامله گر هم باشیم خوب است که انسان یه محاسبی، لذا در وقت خواب وارد شده که محاسبه اعمال روز و انسان بکند، اقلن قصد جبران رو پیدا کند اگر هم وقت جبران اون موقع نیست.
یعنی پرونده اون روز تو ببندیم.
ببینید اینا چقدر زیباست. صبح که بلند میشه انسان از خواب مراقبه آغاز کند که من با خودم شرط میکنم امروزم بهتر از دیروزم باشد، امروزم این کارها رو بکنم. ببینید اینا برگشتن از یه جاییست که عهد جدید بستیم. پس ما حالا چون بحث میخواستیم این نگاه رو هم داشته باشیم، بهره‌مندی تربیتی ازش پیدا بکنیم، بحث خواب دیدن ها خیلی در حق. ببینید انسانی که مزاجش از جهت دم مثلا اون اخلاط دم یا در حقیقت صفرا یا بلغم یا در حقیقت سودا، هر کدوم از اینها اگر غلبه بکنن خوابهاش تناسب پیدا میکنن. لذا بعضی خوابهاشون زمینش قرمزه، بعضی خوابهاش زمینش سیاه و تاریکه، گاهی بعضی زمینشون سفیده، گاهی بعضی زمینش زرد، هر کدوم از اینها مربوط به یک از اینهاست که زمینه خواب دیدن
به اون.
لذا معبری که میخواد تعبیر بکند وقتی نگاه میکنه باید حتما اون خواب بیننده رو ببینه تا تأثیر حتی ببینه صورت، از نگاه به صورتی میفهمد که این باید از چی عبور کند این قلب لذا اگر اینها تو نظام انسان معتدل باشد، خواب انسان زمینه بیرونی نداره، خودش رابطه در حقیقت چی میشه؟ نزدیکتری است. اینم یکی از مسائلی است که در رابطه با خواب دیدن مطرح میشه. ما در حقیقت تو بحث خواب مسائل زیادی هنوز داریم، منتها حالا وارد بحث به اصطلاح قرآن بشیم تا برگردیم دوباره انشاءالله ما استفاده بکنیم، که منتها این رو بدونیم که نیمی از خوابهای ما، نیمی از خواب دیدنهای ما حتما اون عنصر دقت، اینا مهمه، عنصر ارتباطی که تو روز داشتیم، عناصر روزانه ما تو خوابهای شب ما، نیمی از خوابهای ما از عناصر روز بهره مندن. مهم میکنه که تو عناصر روز چقدر ما مراقبمون میتونه در زلالی خواب شبمون اثر داشته باشه. نیمی از در حقیقت خوابهای ما عنصر رفت آمدها، اشتغالات، ترس و محبتها، اون چیزی که توی امروز داشتیم، اون روابط امروز ما.
من هفته هم گفتم با وجود این کثرت ها و این فضاهای مجازی
دیگه این خواب
و این اشتغالات دیگه ببینی خواب ها چقدر یه وقتایی درهم برهم میشه دیگه.
یعنی این واقعا خلاصه بسیاری از این خواب ها معبرین قوی هم امکان تعبیر ندارن مگر یه معبر الهی باشد که محیط باشد، وحی باشد، بداند این چه ربطی دارد، مثل حضرت یوسف یا در بعضی از نقل ها به حضرت دانیال نبی نسبت میدن که اهل تعبیر خواب اولین کتاب رو نقل میکنن که نوشته، و یا در حقیقت اولیاء الهی. بله
خیلی خوب آقا، خیلی ممنون، متشکرم. جایگاه خواب و بهره هایی که میتونیم از خوابمون داشته باشیم و اون تعبیرها و اون آثار تربیتی و نکات فراوانی که در برنامه هفته گذشته و این هفته حاجی عابدینی بسیار ظریف، دقیق و قابل فهم ارائه کردند و از این بابت از ایشون بسیار بسیار متشکر و سپاسگزاریم. خدا خیرتون بده انشاءالله. خیلی خوب، متعرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، بعد انشاءالله برگردیم در ادامه همراه شما خواهیم بود. این هفته ما قرار گذاشتیم از عالم جلیل القدر فقیه برجسته حضرت آیت الله سید محمد تقی خانساری یاد بکنیم و نکاتی که انشاءالله در این هفته از سیره ایشون و از زندگی ایشون از زبان کارشناسان عزیزمون خواهیم شنید. دعوت میکنم در بخش بعدی هم همراه باشید که از شخصیت ایشون حاجی عابدینی عزیز برای ما بفرمایند. ایام انشاءالله مبارکتون باشه. صفحه 415 رو ما با هم تلاوت میکنیم، آیات ابتدایی سوره مبارکه سجده رو، و انشاءالله برمیگردیم در بخش دوم همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجام. خیلی خوشحالیم خدمتتون هستیم. با احترام به همه بیننده های خوبمون، همه شنونده های نازنینمون، مخاطبین خوب خارج از کشور، دوستانی که تکرار برنامه رو میبینند، سلام عرض میکنیم و دوباره خوش آمد میگیم. بعد از شنیدن نکته قرآنی و بعد از نکته سیره حضرت آیت الله خانساری، حاجی عابدینی عزیز یه کتابی رو آوردن که من خدمتتون معرفی بکنم. دوستانی که مباحث مفصلی رو میخوان مطالعه بکنن راجع به خواب و نشانهای اون، حتما این کتاب رو تهیه بکنن که انشالله در بخش بعدی همراه باشید که خدمتتون عرض خواهم کرد. خواهش میکنم بفرمایید حاجی عابدینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در آغاز سوره سجده هستیم و صفحه اول این سوره، از جمله یکی از آیاتی که در اینجا می‌فرماید الذی احسن کل شیء خلقه، تعبیری که مرحوم علامه طباطبایی ذیل این بحث آوردن و جاهای دیگه هم استفاده کردن این است که می‌فرماید این آیه بیانش این است که هر چیزی رو که خدا خلق کرده این بهترین است، نمیشه چیزی خلق شده باشد و احسن نباشد. الذی احسن کل شیء خلقه، چون خلقی به غیر از خلق الهی نیست،
بهتر نمیشه.
ولی دیگه این خیلی بیان زیباست. میدونید چه حسن ظنی به انسان میده؟ که انسان احساس کنه عالم با این وضعی که دارد بهترین وضعیتی است که ممکن است خلق شده باشه. نمیگیم ظلم ها در حقیقت سختی ها اینها رو نبینیم، اما خلق عالم به لحاظ اون نظام ارتباطی است که خدا با هستی دارد،
اون نظام طبیعی،
نظام طبیعی و مخلوقیت که این احسن. یعنی اگر کسی بخواد هر شیء رو طول ارتباطش با خدا ببینه، امکان نداشت بهتر از این شیء خلق بشه. این شیء اگر بخواد باشه، بهترین رابطش همینه، بهترین گونه خلقش همینه.
من یه گلی خلق میکنم از این زیباتر،
از این زیباتر باشه. یعنی این گل رو وقتی شما رابطش رو نگاه کنید با خدا، گلی که در حقیقت حالا اسمای مختلفی داره، این گل که بخواد این خاصیت داشته باشه، از این بهتر امکان نداره خلق بشه. هر گل دیگری، این اگر تو همه هستی این نگاه برای انسان که این آیه میفرماد الذی احسن کل شیء خلقه، هر چیزی رو که خلق کرده خدای سبحان احسنه، این به بهترین وجه هست. اون موقع البته اشیا تو ارتباط با هم دیگه گاهی این سبب عقرب نیشش مثلا برای انسان ممکنه آسیب باشد، مار ممکنه مثلا نیشش برای انسان آسیب باشد، اما مار تو ارتباطش با خدا احسن است، انسان تو ارتباطش با خدا احسن است، عقرب تو ارتباطش با خدا احسن است. این ارتباط ها هم اگر درست دیده بشود، اون وقت یه بیانی دارد که اینها به لحاظ نظام عدمی این آسیب ها دیده میشه که یه بیان. اما این نگاه رو سعی کنیم تو خودمون تثبیت کنیم که خدای سبحان
چقدر دلگرم کننده است، هر حال آدمو خوب میکنه.
بله، خلق این حسن دیدن، نگاه حسن بین، اونم احسن بین، از حسن بین بالاتر است. احسن بین که دیگه بهتر از اینم امکان پذیر نیست، نه فقط خوبه بلکه بهترین است. این با این نگاه انسان، آیه میفرماید نگاهتون، بعد دنبالش میفرماید بعد خلق الانسان من طین، انسان رو هم از اینجا آغاز کرد که یکی از اون بهترین ها انسان است که از خاک ولی میاد بهترین موجود که تبارک الله احسن الخالقین.
این در رو خیلی ممنون و متشکرم. حاجی عابدینی نکته خوبی هم اشاره کردید از شخصیت مرحوم خانساری هم بشنوید. فکر میکنم ایشون هم از شاگردان آزیای عراقی بودن که هفته گذشته هم دوشون صحبت کردید.
بله، مرحوم آسید محمد تقی خانساری، آیت الله آسید محمد تقی خانساری، یکی از بزرگانی بودش که هم داعیه عظیم اجتماعی داشت. لذا ببینید ایشون وقتی که تو عراق زندگی میکردند، اونجا بودن مدت زیادی از عمرشون رو، وقتی که حمله میشه به عثمانی، انگلیسی حمله میکنن به عثمانی، دولت عثمانی که اون بله. عراق هم یکی از اجزایش بوده، دولت عثمانی تقاضای کمک، با اینکه دولت عثمانی اهل تسنن بودن، اما وقتی تقاضای کمک میکنن از علمای اهل سنت و شیعه، جهاد اعلام میشه و آقای خونساری به جهاد میره برای در مقابل کفر و شرک، در مقابل کفر و شرک، حتی برای پایدار موندن چی؟ اون مملکتی که عثمانی ها بودن، اهل تسنن بودن، اما با این حال چی بوده؟
با این حال بر متحد شده،
این اتحاد که در مقابل کفر و شرک ما نباید دوتا باشیم. لذا رفت زخمی شدش، 4 سال اسیر شدش. عجیب. در سنگاپور ایشون اونجا 4 سال اونجا در اسارت بود، وقت تو اونجا هم که رفته همونجا شروع کرده بوده تدریس برای کسانی که بودن و بعد انگلیسی رو یاد گرفتش، یعنی از زبان، از یه هندی که اونجا بوده انگلیسی رو یاد گرفت. یعنی ببینید یه عالمی که هیچگاه از عمرش هدر نمیره. اگر میگیم یوسف صدیق سلام الله علیه در زندان میره این همه تأثیر داره، اینها شاگردان اونها هستن. لذا وقتی که رفته اونجا در زندان در اسارته، هم تعلیم و تعلم رو شروع کرده، هم خودش هم یاد گرفته زبان انگلیسی که بعدن به کارش بیاد. مرحوم آقای خونساری به صلاح در مقابل با اجانب یک غیرت عظیمی داشتن که بارها این رو در حقیقت کار کردن، در صحنه‌های مختلفی نشون دادن، در مقابل یهود که به اصطلاح قاصبین فلسطین و صهیونیستا که بودن، اونجا یکی از کسانی بود که اون فتوایی که وقتی داده شد، کسانی که قیام کردن که علیه اشغالگران صهیونیست اعلام شد، ایشون در حقیقت این فتوا رو خیلی ترویج کردن. در رابطه کشف حجابی که شده بود همراه مرحوم آیت الله حاج حسین قمی، ایشون در علیه رضاخان قیام کردن. و همچنین ببینید یکی از کارهای دیگه‌اش، اینم تندی بگم، وقتی که شیخ حسن البنا که رهبر اخوان المسلمین اهل تسنن بود میاد برای دیدن ایشون توی حج که بود در مدینه که بودن، اینقدر شخصیت عظیم بود که حسن البنا که یکی از بزرگان اونها بوده و بزرگترین شخص و علمای دیگرشون، پشت سر ایشون مثلا نماز میخونن. یعنی آنچنان اولا میان به دیدنش و بعد اینقدر جاذبه داشته، اینقدر ببینید این شخصیت اینقدر. و البته ما قدر شخصیت‌های خودمون و رفتارشون رو و عظمتشون رو تو جهان کمتر میدونیم تا بدونیم اینها چقدر با حکمت، عقلانیت، معنویت، با عدالت طلبی، اینها تو وجودشون چقدر عظیم بوده
و چه میراثی بودن و هستند برای ما. خیلی خوب، ایشون یک نماز باران بی‌نظیری هم داره که انشالله در طول این هفته در موردش صحبت می‌کنیم. ظاهرا وقت رو به اتمامه. من این کتاب رو سریع معرفی بکنم و بعد انشالله از خدمتون خداحافظی بکنیم. خواب و نشانهای آن، نوشته استاد محمد شجاعی، که بسیار کتاب خوبی است. دوستانی که اهل مطالعه هستند، اهل تتبع هستند، اهل تحقیق و پژوهش هستند و دوست دارن به صورت مفصل تر در مورد خواب مطالعه بکنن، این کتاب رو پیشنهاد میکنیم. 20303 شماره پیامک ماست که انشالله میتونید پیام بفرستید و تهیه بکنید این کتاب رو. حاج عابدینی، واقعا وقتمون کمه، باید خداحافظی بکنیم و از خدمتون مرخص بشیم.
انشالله خدای سبحان به ما توفیق بده در این ماه بهترین جذبه های الهی رو پاسخ بدیم و استفاده بکنیم، بهرمند باشیم، ارتباطمون رو با مقام ولایت، توسلاتمون رو با مقام ولایت زیاد بکنیم. برای ایام عید قربان سعی بکنیم که حتی اگر گوشت می‌خوایم برای خانواده ها مصرف بشه، چند نفری با هم جمع شیم یه گوسفند قربانی بکنیم، گوشتش هم خودمون مصرف کنیم. خیلی این از آثار زیادی داره.
خیلی ممنون و متشکرم. خداحافظی می‌کنیم از خدمتتون تا فردا و تا سلام دوباره، تا عید بزرگ قدیر. فقط 12 روز فرصت باقی است. متشکرم ازتون.
خدا هم به عهدش با تو وفا خواهد کرد علی جان، و من اوفا به ما عاهد علی الله، فسیعطی اجرا عظیما، و اشهد انك امیر المؤمنین الحق الذی نطق بولایتک تنزیل، و اخذ لك العهد على الأمة بذلك الرسول، و اشهد انك و عمك و اخاك الذين تاجرتم الله بنفوسكم، فانزل الله فيكم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم وان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم، التائبون العابدون الحامدون السائرون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. Yeah, yeah, yeah.